بسم الله الرحمن الرحيم إن الناصر الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله کلام در این بود که مرحوم ها شیخ وفاقاً لصاحب الکفایه قائل به این است که امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی در باب عبادات ولو مستلزم تکرار عمل باشد اشکالی ندارد. این خلاصه مدعا هست. در قبال این کلام شیخ انصاری، میرزای ما اینی رضوان الله علیه ما اینا مخالفند. غیر از اون دو دلیلی که صاحب کفایه اشاره کردن کلاهن که از راه قصد وجه و قصد تمییز بود که اگر امتثال اجمالی کند قصد وجه اخلال بهش ورزیده می شود یا قصد تمییز که جواب دادم که هیچ کدوم از اینا ضرورتی ندارد، دو دلیل دیگری در این مقام بود. یکی فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود که جواب دادن، مرحوم شیخ هم جواب فرمودن از فرمایش ایشان که مانعیت اون چرا که به عنوان مانع فرض شده است در مورد بحث ما خلاصه وجود ندارد. اون مانعی بود که داعی بر این عمل نفسانی باشد یا به عنوان مستقل یا به عنوان شریک، یا اینکه اون چرا که شخص انجام میدهد معنون به عنوان حسن نباشد، که عرض کردیم بزرگوار فرمودن اون چرا که به عنوان مانع است چهار امر است، هیچ یک از اونها در محل بحث ما وجود ندارد. لذا فرمایش شیخ انصاری رو ایشان قبول نکردن، ولی جوابی که ایشان دادن عرض کردم علاوه بر این کلامش مرحوم شیخ رو رد میکند، تعریضی به جواب صاحب کفایه هم دارد که جواب صاحب کفایه را کامل و ناقص کامل نمیدانن و اشکال بر فرمایش صاحب کفایه در مقام رد شیخ انصاری هم وارد میشود. اینا مطالبی بود که عرض شد. و اما رسیدیم به دلیلی که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه فرموده بودن. این بزرگوار میفرماید که با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد و فرض محض ما هم جایی است که شخص میتواند امتثال تفصیلی کند اجتهادن او تقلیدن، ولیکن ترک میکند همون بحثی که عنوان میشود که تاریک طریق اجتهاد و تقلید اگر احتیاط بکند و احتیاط ولو مستلزم تکرار عمل باشد جایز است یا نه. این بحث در واقع مربوط به همون مطلب می شود. جواب این فرمایش را مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به سه جواب فرمودند، چون ایشان تلمیذ مرحوم صاحب کفایه بوده دیگه. این بیان در کلام صاحب کفایه نیامده است، گرچه خیلی از معاصرین به فرمایش مرحوم میرزا در حقیقت تن دادن و فرمایش ایشان را قبول کردن. شاید اگه فرصتی باشد به کلام اون بعض اشاره کنیم و برها رد بشیم. و اما علی حاله مرحوم هاشیخ این فرمایش را قبول ندارن. او بالتفات بفرمایی که اشکالات مرحوم هاشیخ به بیان و دلیل مرحوم میرزا سه اشکال و سه جواب است در حقیقت. اولا میفرمایند در مقام امتثال اجمالی مکلف هر یک از محتملات را که اتیان می کند واضح است به لحاظ احتمال امری است که در هر یک وجود دارد، و قطعا این مکلف در مقام انقیاد مولاست. چرا تعبیر به انقیاد می کند؟ زیرا ممکن است اون چرا که اتیان می کند واقعا مأمور به باشد و احتمال دارد که متعلق امر نباشد، لذا تعبیر انقیاد رو می آورد. پس این به احتمال امر وقتی اعتنا می کند عبد منقاد است. در جایی که احتمال امر محرک و داعی این شخص بشود به طرف عمل، اونجایی که امر قطعی باشد به طریق اولا محرک و داعی اوس نحو العمل، لذا عبد منقاد از این نظر یه مقداری جلوتر هست، زیرا به احتمال امر این معتمر شده است و متحرک شده است نحو العمل. لذا این عملی را که انجام میدهد خواه مطابق واقع باشد یا مطابق واقع نباشد، در هر دو صورت فعل منقاد به است، و این فعلی که انقیاد به وسیله او محقق شده است عنوان حسن را پیدا میکنه. چرا؟ چون حسن انقیاد حسن ذاتی است، یعنی لوخلیه و طبعه حسن و عقلا، چون در مقام طاعت مولا و طبعیت و به هر حال اطاعت از مولا برآمده است. خب این نظیر همون حسن صدق است که حسن صدق حسن ذاتی است، به این معنا معنا کردن ذاتی را، یعنی لوخلیه و نفسه او یکون و حسنن. حالا ولو اینکه گاهی از اوقات ممکن است منتهی بشود به یک عنوان عرضی که موجب قبح او بشود، مثل صدق مهلک. خب در ما نهنفی آیا حسن انقیاد که به احتمال امر محقق می شود به معنای ذاتیه که در اینجا مراد هست، امریز قابل انکار نیست. پس حسن ذاتی دارد، پس مقتضی برای حسن این عمل وجود دارد. چرا؟ چون انقیاد نسبت به مولا به واسطه این عمل محقق است. میاییم ببینیم این که این شخص که سراغ احتیاط و امتثال اجمالی رفته است در ظرف تمکن از امتثال تفصیلی، آیا ترک امتثال تفصیلی موجب می شود که این امتثال اجمالی او معنون به عنوان قبیح بشود، شبیه هلاکت مؤمن که اگر به عنوان عنوان بر صدق قرار گرفت در بعض از موارد موجب قبح اون صدق بشود، ولی قبح عرضی چون موجب هلاک مؤمن شد. صدق موجب لهلاک المؤمن یکون قبیحاً، آیا به حسب ذات صدق قبیح است یا نه به لحاظی که در این مورد موجب هلاکت مؤمن شده است یکون قبیحاً. ترک امتثال تفصیلی هم مثل هلاکت مؤمن است که موجب می شد صدق معنون به عنوان قبیح بشود، اینجا موجب بشود که فعل منقادون به معنون به عنوان قبیح بشود. اینجوریست؟ می فرماین ابدا. چرا؟ برای خاطر این که شخصی که امتثال اجمالی می کند یقین دارد که اون چی که متعلق امر به حسب واقع بود در اتیان تمام محتملات آورده شده است، بس این رو می داند. پس به واسطه امتثال اجمالی ترک نکرده است امتثال تفصیلی را. امتثال تفصیلی به صورت معین و مشخص در مقام امتثال برای مکلف نبوده، ولی میداند در یکی از این اطراف همون مأمورون بهه به امر واقعی وجود دارد. یکی از اینها متعلق امر است به حسب واقع، بقیهش متعلق امر نبوده است ولی زائد بوده که مکلف نیست. پس بنابراین ترک امتثال تفصیلی با تمکن از آن مانند هلاک مؤمن نیست که موجب این بشود که عمل شخص منقاد معنون به عنوان قبیح بشود، کما اینکه صدق مهلک للمؤمن معنون به عنوان قبیح میشد به خاطر اینکه موجب هلاک مؤمن بود. پس بنابراین مقتضی برای حسن عمل منقاد به موجود، مانع از او هم مفقود. چون مانع چی بود؟ عنوان قبیحی بر او مترتب، عنوان قبیحی نیست در اینجا. اگر مقتضی برای حسن او وجود دارد، چون حسن انقیاد مثل حسن صدق است که لوخلیه و طبعه یکون و صدق حسنن، حتی در اون موردی که عنوان عرضی قبیح هم میاد معذاره حسن که کسی منکر نیست. بذار در بحث قبلی هم گفتیم که صدق در همون جایی هم که به اصطلاح موجب هلاک شد من حیث و انه صدقون یکون و حسنن، ولی یک صدقی است که جان مؤمن را از بین برده است، به لحاظ هلاک نفس محترمه شده از قبیل. در ماننفی ترک امتثال تفصیلی مانند هلاکت مؤمن نیست که موجب بشود این به اصطلاح فعل منقادون به معنون به عنوان قبیح بشود. فعلا هازا امتثال تفصیلی که شما فرمودین در مرتبه سابقهی بر امتثال اجمالی است، در صورت این سابقیت وجود دارد که ما به واسطه امتثال اجمالی امتثال تفصیلی را از دست بدیم. ولی که شخصی که امتثال اجمالی میکند یقین دارد که امتثال تفصیلی هم محقق شده است. چرا؟ چون اونی که متعلق امر واقعا بوده در یکی از این محتملات موجود است. نه اتفاقا برعکس، چون اعتنا دارد به امر او همه محتملات رو می آورد، ولی اگه میخواست بی اعتنایی بکند بعضی رو می آوردیم. ایشان هم دنبال همون هم هست. بله، همین جهت است که به هر کدوم از این افرادی که محتمل است احتمال تعلق امر رو میده به قصد همون امری که بهش تعلق گرفته است اعتیاد میکنه. کجا بی اعتنایی کرده است؟ دیروز تحلیل شد دیگه، شما نمیدونم بحث دیروز ها دیروز عرض کردیم که در نسبت به امر این بی اعتنایی ندارد و لعبی هم به امر نیست، نسبت به متعلق امرم لعبی به کار برده نشده. تنها چیزی که در اینجا وجود دارد لعب در مقام تحصیل یقین است. سه راه برای تحصیل یقین ذکر فرمودن، در راه اول و دوم راهی است که درش لعب نبوده، راه سوم درش لعب است. لعب در تحصیل یقین دلیلی برای این که بگیم قبیح باشد نداریم. چرا؟ چون تحصیل یقین در هیچ یک از اینها نقشی ندارد. این جواب اولی است که از مرحوم میرزا دادن که خلاصه جواب این برمیگردد. ما مقتضی برای صحت و حسن امتثال اجمالی را موجود می‌دانیم و مانع از اینکه به اصطلاح امتثال اجمالی حسن باشد عقلاً را هم مفقود می‌دانیم. اگر مقتضی برای حسن وجود است موجود است، مانع هم مفقود، پس وجهی ندارد که ما امتثال اجمالی را کافی ندانیم. هذا اول. ثانیا می‌فرمایند دائی بر امتثال که موجب می شود شخص مکلف در او اراده پیدا بشود جانب عمل، چون تا فعل به اراده خود عبد نباشد این فعل به عنوان عبادت محسوب نمی شود، چون افعال عبادی افعال اختیاریه مکلف است، باید ان اختیارن و علمن و قدرتن صادر بشود. بدون اختیار و اراده این فعل به عنوان عبادت محسوب نمی شود. خب دایی که موجب در حقیقت تحقق اراده می شود عبارت است از بعثی که مولا فرموده است، اما بعث به وجود علمی یا بعث به وجود خارجی؟ بعث به وجود علمی. بعث در افق نفس مکلف است که بعد از آنی که شخص مکلف در نفس خودش توجه پیدا می کند به امر مولا و به بعث مولا، انقضاح اراده و دائی می شود اگر در مقام طاعت باشد به این که در خارج عمل را ایجاد کند. پس بعث مولا به وجود ذهنی که مکلف در افق نفس خودش به او رسیده است و ایجاد شده است، این دائی می شود برای مکلف نحو العمل. یعنی وقتی فهمید که پروردگار عالم امر فرموده است به این که نماز را بخواند، این وقتی تصور می کند وجوب صلات را در ذهن خودش، این محرک می شود که برای سراغ اتیان عمل. این معنای عبارت مرحوم شیخ است. این حالا داشته باشید. بعد می فرماین صورت بعثی که در ذهن مکلف محقق شده است، این صورت بعث فرق نمی کند، می خواهد صورت بعثی باشد که همراه باشد با تصدیق علمی، که این در جایی است که به صورت مشخص به اون بعث علم پیدا کرده باشد، یا به تصدیق ظنی، این در جایی است که دلیل معتبر بر اون بحث قائم شده باشد، یا به تصدیق احتمالی که در ظرف امتثال اجمالی این چنین است. پس بنابراین بحث به وجود ذهنی دائی می شود برای مکلف که ایجاد عمل کند، و این بحث به وجود ذهنی باید در افق نفس مکلف به مرحله تصدیق برسد. تصورش فایده ندارد. به مرحله تصدیق رسیدنش سه صورت دارد: یا تصدیق علمی، اونجایی که بحث معلوم باشد برای او علمن، یا به تصدیق ظنی، ظن معتبر مراد است، اونجایی که بحث برای او به منزلت المعلوم باشد، یا بحث به وجود احتمالی، اونجایی که بحث برای او نه معلوم است تفصیلا و نه مشخص است به حسب ظن معتبر، بلکه احتمال البحث است. تصدیق احتمالی می کند، چون تصدیق دیگه زائد بر دو طرف نخواهد بود، اگر دو طرف زنی هستن یا اگر دو طرف بر اساس احتمال هست، تصدیق به او دیگه فراتر از اون قسمت دو طرف نمی رود دیگه. پس بنابراین اگر دو طرف برای او به عنوان محتمل هست، موضوع به عنوان احتمال برای او مسلم است، تصدیق هم به نحو تصدیق احتمالی خواهد بود. بنابراین اگر صورتی که مطابق با ما فی الخارج وجود دارد باشد، انبعاث در اینجا برای این شخص از امر مشخص جزئی بلعرز خواهد بود. چرا؟ چون اونی که به ذات این موجب انبعاث می شود عبارت است از صورت ذهنیه امر، و اون چه که در عنوان مطابق هست اون می شود بلعرز منشأ برای انبعاث امر. اگر مطابقت نداشته باشد با ما فی الخارج به صورت مشخص، در اینجا صرف صورت علمی از بس باعثیت و دائمیت پیدا می کند، و در مورد امتثال اجمالی صورت احتمال، صورت امر به نحو احتمال نه به نحو مشخص. چرا؟ چون علم ندارد. همین احتمال الامر محرک می شود او را نحو العمل. خب پس بنابراین وقتی ما تحلیل بکنیم در ظرف امتثال تفصیلی همون صورت علمیه دائی است، در ظرف امتثال اجمالی هم با صورت علمیه امر دائی است، با این تفاوت که در مورد علم تفصیلی مطابق او مشخص است، ولی در مورد امتثال اجمالی مطابق امری که دائی و باعث است مشخص نیست، محتمل است که این طرف باشد یا اون طرف باشد. خب اگر این شد، پس بنابراین انقیاد همون جوری که بر قسم اول اطاعت صدق می کند حقیقتا، بر دومی انقیاد صدق می کند حقیقتا، و در مقام امتثال انقیاد عبد مثل اطاعت فرقی در این نمی کند که هر دو کفایت می کند. ما زائده بر این لازم نداریم. ما اون چیزی رو که می خواهیم این است که عبد از امر مولا معتمر بشود و از بعث مولا منبعث بشود. صورت ذهنیهی که در نفس مکلف است که به واسطه شنیدن امر مولا در ذهنش ترسیم می شود، این صورت ذهنیه موجب می شود که عبد را منبعث کند نحو العمل و متحرک بشود نحو العمل. حالا این می خواد به صورت مشخص باشد که در مورد علم تفصیلی به تکلیف است، یا به نحو اجمال باشد که در مورد امتثال اجمالی این چنین است. پس در قسم اول که اطاعت است، با قسم دوم که انقیاد است، در این جهت که منشأ صورت ذهنیه یا از امر هست با یکدیگر تفاوتی ندارد. پس بنابراین وجهی ندارد که ما بگیم امتثال اجمالی در مرتبه متأخره از امتثال تفصیلی است. خیر، اینا هر دو در عرض یکدیگرن از نظر باعثیت، چون ما امر مولا رو به عنوان باعث و دائی لازم داریم. همون گونه که امر تفصیلی باعثیت دارد و دائمیت دارد و منشأ می شود برای صدق طاعت، امر احتمالی هم باعثیت و دائمیت پیدا می کند که منشأ می شود برای انقیاد. کما اینکه عبد مطیع ممتثل است، عبد منقاد هم ممتثل است. فعلاهذا اینکه یکی از اینها در طول دیگری باشد و با وجود احد ما نوبت به دیگری نرسد، چنین حرفی اساسی ندارد. چرا؟ چون وقتی تحلیل کنیم میگیم اساسا چرا امر لازم است؟ برای اینکه دعاویت داشته باشد. همین دعاویتی که در امر تفصیلی است در امر احتمالی هم وجود دارد. پس از نظر دعاویت هر دو در عرض یکدیگرند. از جهت منشئیت برای تحریک عبد هر دو در عرض یکدیگرند. این خلاصه کلام ایشان در جواب دوم. نگفتیم امتثال اجمالی. ببینین امر دائی امره نه امتثال. امتثال در مقام خارج است. اونی که تحریک میکند عبد را چیه؟
امر.
حالا امر چه مشخص باشد چه محتمل باشد به دو طرف فرق ندارد. وقتی بداند امر به عینه تعلق گرفته است به این عمل، یا بداند به یکی از این دو عمل، در هر دو صورت اونی که محرک است امره، و در هر دو صورت هم امر محرک است. نه، آید در اونجا چون متعلق رو میداند میگه امر مشخصا به این فرد تعلق داره و همین رو ایجاد کنه. اونجایی که نداند که کدومی کیست به عینه، اما میداند به یکی از این دوتا تعلق گرفته، هر دو رو میارد به احتمال این که همون متعلق امر است به غرضی به قایت این که متعلق امر رو بیاورد. خب پس بنابراین باز محرک چی شده است؟ امر. پس بنابراین اینا فرقی با هم نمی کنه که بگیم احدی ما در طول دیگری باشد. همین رو میخواییم.
من اشکال رو میخواییم که همین در طول هم بودم
مرحوم عاشق هم همین رو بیان میفرمان، مرحوم میرزا میفهم اینا در طول هم میفهمن، شما دلیل ندارن برای اینکه در طول باشد، بلکه اینا در عرض هم. شما امر را به عنوان محرک لازم دارین و این محرکیت در محرکیت فرق نداره متعلق امر معلوم باشد یا نباشد، متعلق امر معلوم باشد یا نباشد در محرکیت امر نقش دارد. این تعبیر دیگه که بنده عرض میکنم، الامر محرکون به عنوان دایی، نه محرک خارجی باشد، یعنی صورت امر در نزد مکلفی که در مقام امتثال مولاست صورت امر محرک است. چون تحلیل کردن میگن خود امر خارجی است، این که معنا ندارد امر خارجی، چون بحث از این بحث طاعت و بحث تکالیف است که مکلف به اختیار خودش میخواد امر ایجاد بکند، پس تا امر خارجی که معنا ندارد. امر به صورت ذهنی قهرن محرک میشود، امر به صورت ذهنی فرقی بین این که متعلقش معلوم باشد که ما که در امتصال تفسیری است، یا مجمل باشد و مردد بین دو طرف یا سه طرف باشد، این در امتصال اجمالی است. در تردد و تشخص متعلق فرقی نمی کند که ال امر محرکون سواء کان متعلق امر معین و مشخص یا مردد بین امرین و ثلاثه امور اکثر باشد. فعلاهازا در داعویت امر وقتی فرقی بین هیچ یک از این دو صورت تعلق به متعلق معین و عدم تعلق به متعلق معین باشد، البته در نزد ما این فرقی اگر نکرد پس وجهی ندارد که ما امتثال تفسیر اجمالی را در طول امتثال تفسیری بدانیم. هزا ثانی و ثالثا ایشان می فرماید این بعاس تفسیری را ما به تحلیل عقلی بیان کردیم. این انبعاث تفصیلی در حسن عمل نقش نداشت که ما بیانناه در وجه اول، که اگر او رو ترک بکنی معنون به عنوان قبیح بشود، باید دخالت داشته باشد. احتمال این رو بگیم دیگه پس بنابراین در حسن عمل نقشی ندارد. چرا؟ چون عملی که به عنوان عبادت است از نظر عقل قطع نظر از تعلق عمل حسنون عقلا، اگر عقل به وجه حسنش برسد پس حسنون عقلا، در حسن او با قطع نظر از اینکه مشخص باشد، چون امتثال تفصیلی چیست غیر از اینکه ما علم پیدا کردیم امر مولا تعلق به چیز دیگری که نیست، ملاک هم که متوقف بر این علم تفصیلی ما نیست، چون احکام شرعیه بر اساس ملاکاتی هست که امور نفس الامری هست. علم ما و جهل ما در آوردن ملاک و نیامدن ملاک هیچ نقشی نداره، این مسلم. حالا ما سوال میکنیم این تفصیلیت در مقام امتثال در ملاک متعلق که نقش ندارد که ما بیانناه اول، در تعنون متعلق به عنوان قبیح هم اثری ندارند، مثل هلاک مؤمن نیست که صدق را معنون به عنوان قبیح کند بالعرض. ترک امتثال تفصیلی موجب تعنون منقادون به عنوان قبیح نخواهد شد. این رو دیگه گفتیم. در غرض از عمل باید بگیم امتثال تفصیلی شاید دخالت داشته باشد، دیگه بیش از این که نیست، چون در حسن عمل دخالت که ندارد. پس باید در غرض از این عمل که عبارت باشد از بلوغ الی الجنه و وصول به اون مصوبات، در اینم نقشی ندارد. چرا؟ چون اگر بر فرض دخالت داشته باشد، دخالت امتثال تفصیلی در غرض بیشتر از دخالت قصد وجه یا قصد تمییز در تحقق غرض بیشتر از اون نیست. ما چطور نفی کردیم دخالت هر یک از قصد وجه و قصد تمییز را در حصول غرض؟ کذالک نفی میکنیم دخالت امتثال تفصیلی را در حصول غرض، یعنی محصل غرض اتیان به ما متعلق امر است. خواه متعلق امر را به تنهایی بیاورید یا در ضمن چند چیز بیاورید که یکیش قطعا متعلق امر است، چون ملاک متوقف بر نفس عمل است خارجن، به همون وجهی که مولا امر کرده است. به قصد امر مولا اگر اتیان شد که شما اون چیزی که متعلق امر است به تنهایی به قصد امر مولا بیاورید، یا اونی را که متعلق امر مولاست به قصد امر مولا در ضمن چند چیز بیاورید. عبارت دقت کنید چی عرض میکنم. اون چیزی که متعلق امر مولاست به قصد امر مولا به نحو مشخص بیاورید، یا اون چیزی که متعلق امر مولاست به قصد امر مولا در ضمن چند چیز بیاورید. در هر دو صورت اون ملاکی که متوقف بر عمل هست خارجن نصیب شخص می شود، پس برابرین در غرض هم دخالتی ندارد. فعلا هازا این وجوه ثلاثه همه اینا ثابت می کند به این که امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی هر دو در عرض یک دیگرند، نه اینکه احده ما در مرتبه متأخره از دیگری باشد و با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نرسد. پس فرمایش مرحوم میرزا هم با این بیانی که عرض شد قابل قبول نیست. فعلا هازا کسی که ترک کند طریق اجتهاد و تقلید را و عمل کند به احتیاط باید بگیم اشکالی ندارد. حالا تتمه هست اگر حال و حوصله دارید وارد اون بحثم بشیم، اگر نگی به بحث مواس زن دیگه وارد بشیم و بس قد دیگه اینجا پایان می‌گذارم. صلی الله علی محمد و آله.